قرار بود امشب در ورزشگاه آزادی برگزار شود، به پس فردا موکول شد. در ادامه این رقابت ها هم فردا تراکتور و سپاهان اصفهان در تبریز، پارس جنوبی با شهر خودروی مشهد در جم، گلگوهر با شاهین بوشهر در سیرجان، نساجی مازندران با نفت مسجد سلیمان در قائم شهر، صنعت نفت با استقلال تهران در آبادان و سایپا با پیکان در تهران برابر هم به میدان می روند. ابراهیم صادقی، سرمربی سایپا:
تیم ما خوشبختانه روند خیلی خوبی داره، بعد از تعطیلات 4 ماهه فکر می‌کنم خیلی خوب شروع کردیم، ولی بازی فردا کاملا یه بازی متفاوته و فکر می‌کنم بازی اشتباهه، یعنی هر تیمی کمتر اشتباه داشته باشه میتونه برنده باشه و ما تمام هدفمون اینه که با توجه به بازی توی زمین خودمونه بتونیم برنده بازی باشیم و بتونیم شرایطمون رو توی جدول بهتر کنیم. همینطور که پیکان خوب گل میزنه فکر کنم خیلی هم گلای خورده زیادی داره. توی این هفته هم با بازیکن‌ها صحبت کردیم، هم آنالیزای خوبی داشتیم و مطمئناً فردا میتونیم یه روز خوبی داشته باشیم، هم بتونیم بازیکن‌های جلوشون رو مهار کنیم و بتونیم تو عقب زمین موفق‌تر باشیم و به گل برسیم.
عبدالله ویسی، سرمربی پیکان، هم درباره دربی کوچک تهران به خبرنگاران گفت:
یه بازی بسیار حیثیتی و مهم برای هر دو تیمه، هم از نظر امتیاز جدول، هم از نظر اینکه دربی خودروسازانه و هر دو تیم تلاش میکنن که امتیاز کامل رو بگیرن، سر سامان بودن خودشون تو جدول و از اونور هم دربی کوهی رو میخوان ببرن. ما با تمام وجودمون بازی میکنیم، روی تیم ما خیلی خوبه، فوق العاده است، هرچند اونم 3 بازی خیلی مهم انجام دادن که نباختن، ما با 2 تا پیروزی به مسابقه میریم. ما باید تمام بازیامون با دست پر بیان بیرون و کاری به گذشته هیچ چیزی نداریم، اون روز برای ما مهمه و اون دستورات تاکتیکی که داریم، اون لحظاتی که باید به نفع ما رقم بخوره، تمام تلاشمون اینه که به نفع ما رقم بخوره و بتونیم برنده بازی باشیم. با این برد میتونیم امیدوار باشیم به آینده خیلی خوب.
در این حال مجید نامجو مطلق، مربی استقلال، در آخرین تمرین تیم تهرانی پیش از سفر به آبادان در حالی که به شدت از تعویق 2 روزه بازی پرسپولیس با فولاد ناراحت بود، به خبرنگاران گفت:
100% ناراحتیم و معترضیم، به دلیل اینکه تیم ما هم دقیقاً شرایط تیم فولاد رو داشت و اینکه ما 5 روز تمرینات رو تعطیل کردیم، با 2 روز و هر جلسه تو این 2 روز 1 ساعت کار کردیم و بازی کنم، هرچی هم از در واقع سازمان لیگ تقاضا کردیم که بازی ما رو 1-2 روز به تأخیر بندازن، متاسفانه قبول نکردن. ولی الان ما میبینیم بازی فولاد در واقع، حالا اون بازیشون که عقب افتاده شد، بازی بعدیشون هم با 2 روز تأخیر دارن انجام میدن. ما هم مجبور به بازی هستیم و این شرایط رو داریم تجربه میکنیم، کما اینکه هنوز ما 2 تا بازیکن کرونایی داریم، عارف غلامی، سیاوش یزدانی. امیدوار هستیم که با این شرایط بتونیم تو بازی‌های آینده نتایج خوبی بگیریم. این شانس رو داریم که جزء سهمیه در واقع باشگاه آسیا باشیم و همین که در جام حذفی میتونیم، هنوز این شانس رو داریم که به عنوان در واقع مدعی قهرمانی تو مسابقات حضور داشته باشیم.
رئیس فدراسیون والیبال بعد از 2 بار جابجایی در مهلت تصفیه حساب باشگاه برای حضور در لیگ برتر گفت: مهلت نهایی شنبه به پایان میرسد و اگر 2 باشگاه پیکان و سایپا بخواهند از اهمیت و بزرگی خود به عنوان یک ابزار استفاده کنند و تکلیف بدهی خود را مشخص نکنند، ما چاره‌ای جز حذف آنها نخواهیم داشت. محمد رضا داورزنی درباره پیگیری‌های جدید سازمان بازرسی برای کنارگیری‌اش هم گفت: موثق‌ترین منبع در این زمینه خودم هستم که میگویم بازنشسته نیستم و به درخواست وزیر ورزش مشکلی برای ادامه همکاری با فدراسیون والیبال و وزارت ورزش ندارم. بدون هیچ حرفی درباره این صحبت‌های آقای داورزنی دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
فرهاد حمیداوی، مالک شهر خودرو، مانع حضور رسانه‌هایی که علیهش مطلب منتشر کرده بودند در مراسم معارفه سهراب بختیاری زاده سرمربی جدید این تیم شد. مالک شهر خودروی مشهد که اصلیتی خوزستانی دارد، خطاب به خبرنگاران حاضر در مراسم گفته: اگر کسی مثل حمیداوی به شهر من می‌آمد و برای فوتبال از جیبش هزینه می‌کرد، نه تنها تخریبش نمی‌کردم، بلکه دستش را هم می‌بوسیدم. هواداران سپاهان با گذشت چند روز از تساوی خانگی این تیم برابر پارس جنوبی، شمشیر رو از رو برای قلعه نوعی بستن تا نشون بدن تاریخ مصرف کلید واژه‌های نظیر مهندسی نتایج علیه سپاهان کارایی سابقشون رو از دست دادن. تمدید قرارداد با محسن مسلمان جذب بازیکنان مصدوم و ناآماده‌ای مثل ابراهیمی نقی‌زاده و مسلمی پور و اصرار به استفاده مداوم از شهباززاده و قربانی در همه بازی‌ها سرفصل سوالات پرتعداد داد هواداران از سرمربی در روزهای گذشته بوده تا مشخص بشه زمینه به هیچ وجه برای ادامه حضور قلعه نوعی در تیم اصفهانی فراهم نیست. انتشار عکسی از سرژیک تیموریان روی تخت بیمارستان باعث دلخوری شدید خانواده او شد، به نحوی که مانع گفتگوی اصحاب رسانه با کادر درمانی این پیشکسوت فوتبالی شدند. سرژیک تیموریان از 4 روز پیش به دلیل آسیب دیدگی شدید ناشی از تصادف با موتورسیکلت در بیمارستانی در تهران بستری شده است و وضعیت مساعدی ندارد. پس از محرومیت 1 ساله علیرضا افضل سرمربی تیم فوتسال مس سنگون، مسئولان تیم تبریزی امیدوارند این حکم تنها مسابقات داخلی رو شامل بشه و مشکلی برای همراهی این مربی با تیم در جام باشگاه‌های آسیا ایجاد نکنه. مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا 12 آذر امسال در امارات آغاز میشه و مس سنگون نماینده ایران در این مسابقاته. مشتبه سراسیایی سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو به عنوان دستیار جدید مجید جلالی به کادر فنی تیم گلگوهر سیرجان اضافه شد. شنیده ها حاکی از اینه که قرار بعد از پایان فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران سراسیایی جانشین جلالی بشه و به وضعیت تیم سیرجانی سر و سامون بده. پیشکسوت استقلال سپردن مدیریت باشگاه به افراد کوچک را اصلی ترین دلیل مشکلات این تیم پرطرفدار دونست. ستار همدانی که اواسط فصل جاری به خواست فرهاد مجیدی پست سرپرستی استقلال رو به سعید رمضانی سپرده، افزوده در سالهای اخیر همه مدیرانی که با شعار خدمت به استقلال اومدن تنها به منافع شخصی خودشون خدمت کردند و تیم رو به صورت کامل از ریل موفقیت خارج کردند. نبوده قوانین سخت گیرانه در جابجایی مربیان در فوتبال و اشتباه محاسباتی رضا مهاجری رو خونه نشین کرد. مهاجری که تنها 2 هفته پس از قبول مسئولیت در تیم ماشین سازی با پیشنهاد 1.5 ساله گلگوهر از سمتش کنارگیری کرده بود، به دلیل تغییر رأی ناگهانی هیئت مدیره تیم سیرجانی مبنی بر ادامه همکاری با جلالی از تبریز رانده و از سیرجان مانده، مجبور به خانه نشینی شد.
اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران 3 روز پیش به فیفا ارسال شده، اما پاسخ تشکیلات جهانی فوتبال درباره تایید یا رد مجدد آن هنوز به دست مسئولان کشور ما نرسیده. مهدی علی‌نژاد معاون وزیر ورزش با تایید این خبر گفت رفت و برگشت های اساسنامه با فیفا طبیعی است، سایر فدراسیون ها هم با فدراسیون های جهانی همین مکاتبات را دارند و نگرانی خاصی وجود ندارد. مرحله 4 رقابت‌های جهانی شطرنج سری قهرمانی بانوان جهان به صورت آنلاین آغاز شده و سارا خادم الشریعه در دور نخست 8-3 ایرینا کروش شطرنج باز مطرح آمریکایی را شکست داد. خادم الشریعه در دور دوم برابر آنا موزیچوک قهرمان سابق دنیا از اوکراین قرار می‌گیرد. سیروس پورموسوی با قرارداد 1.5 ساله به عنوان سرمربی جدید تیم لیگ برتری پارس جنوبی جم معرفی و جانشین هومن افاضلی شد. پور محمدی سابقه هدایت تیم ملی جوانان ایران و باشگاه فولاد خوزستان را در کارنامه دارد. و نتیجه تست اول کرونا، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ایرانی تیم آنتورپ بلژیک منفی شد. باشگاه آنتورپ اعلام کرده که 2 تست کرونا دیگر هفته ی آینده از بیرانوند گرفته خواهد شد. ورزشکار تندرست باشید. خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ایران را بشنویم.
عصر بخیر، متشکرم که همراه ما هستین. لطفاً شنونده برنامه بعدی باشید.
آیا مقایسه با وان اسیدی دارن ندارن و تبیین اونها برای اعضای شورای نگهبان ارسال.
ما در کشورمون به نوعی از تنوع مراجع قانونگذار برخوردار هستیم که طبعا مشکلاتی رو هم ایجاد می‌کنه.
یا یک لایحه‌ای که در مجلس تصویب میشه به طور مرتب بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رفت و بعدش داشته باشه.
قانون قانون است، برای همه است، هیچ استثنایی در مورد قانون وجود ندارد. قانون رو رعایت کن.
کپی برابر اصل،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
آن لحظه که رأی گیری مجلس تمام می شود و گلدان ها جمع آوری شد، رئیس مجلس نتایج آرا را می خواند و با یک جعبه همه چیز تمام می شود. البته حالا رأی گیری الکترونیکی شده و نتایج آرا روی یک تابلو نمایش داده می شود. اما واقعیت آن است که هنوز یک مرحله اساسی دیگر باقی مانده است. این قانون باید طی تشریفاتی به ساختمانی در خیابان فلسطین برود، جایی که نهاد مهمی حضور دارد و وظیفه آن نظارت بر قانون گذاری است. آنجا شورای نگهبان قانون اساسی است. کتاب قانون اساسی را اگر باز کنیم، درباره مهمترین مسائل کشور در آن صحبت شده است. درباره رهبری، قوای سگانه، آزادی، استقلال و جایگاه مردم و اسلام. چند اصل هم درباره شورای نگهبان هست.
اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
تابستان سال 1358 خبرگان قانون اساسی در یک رأی‌گیری توسط مردم مشخص شدند. وظیفه آنها این بود که هر روز دور هم جمع شوند و متن قانون اساسی را بنویسند. کلمه به کلمه با دقت پیش رفتند، با این ریزبینی که کاستی‌های قانون اساسی مشروطه را برطرف کنند. اصلی ترین نقص مشروطه کاهش جایگاه اسلام در قوانین بود. هر قانونی میتواند در کشور تصویب و اجرا شود، اما جمهوری اسلامی میخواهد این قانون مبنای دینی داشته باشد. بعد از بررسی و تحلیل‌های مختلف، اعضای خبرگان قانون اساسی تصمیم مهم میگرفتند.
کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. مجلس شورای ملی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
این صدای شهید دکتر بهشتی بود که در جلسه شورای خبرگان قانون اساسی از تصویب نهاد شورای نگهبان خبر می‌داد. شورایی که در 26 تیر 1359 رسماً آغاز به کار کرد. امام خمینی رحمت الله علیه همیشه حامی اصلی شورای نگهبان بود. وظایف این نهاد و کارایی آن تضمین کننده اسلامی شدن جامعه است. به عبارتی شورای نگهبان فراتر از اسلامی کردن افراد، به اسلامی شدن قانون و روش اجرای آن نظارت می کند.
و مجلس اگر باشد انشاءالله مجلس خوب باشد، با داشتن علما و قانوندانهای حقوقدانهای نگهبان، شورای نگهبان، ما آرام هست دلمون برای اینکه در مجلس انشاءالله مسائلی برخلاف اسلام و برخلاف مصالح مسلمین نخواهد گذشت و اگر اشتباهی در مجلس واقع بشد، شورای محترم نگهبان که در این دوره با کمال قدرت و استقلال عمل کرد، در دوره های دیگه هم همینطور باشد و این ملت را و این دولت را و این کشور را به پیش ببرد.
مهر 1397 بود که رهبر انقلاب سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را تصویب کردند. در این سیاست‌ها از همه نهادهای مرتبط با قانون یعنی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خواسته شده بود که یک بازنگری کلی نسبت به قانون نویسی داشته باشند. اما این تغییرات باید در چه حوزه‌هایی باشد؟ دکتر فتاحی، معاون پژوهشکده شورای نگهبان:
نسبت بین سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و فرآیندهایی که بر عهده شورای نگهبان قرار داره از این جهت قابل بررسی هست که این سیاست‌ها در بعضی حوزه‌ها اومده و صلاحیت‌هایی رو که بر عهده شورای نگهبان قرار داشته و شاید الان مقفول مونده بوده رو بهش تأکید کرده. نکته دوم اینه که توی سری از حوزه‌ها هم صلاحیت‌هایی رو طراحی کرده که اگر ما بخوام در چارچوب قانون اساسی اونها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، داریم صلاحیت‌های شورای نگهبان رو توی این حوزه‌ها گسترش میدیم و نیازمند به این هستی که برای این هم یه سری ضوابط مشخص بشه.
در دو بند به طور مستقیم از شورای نگهبان نام برده شده است. در بند چهارم سیاست‌های کلی قانون‌گذاری این گونه آمده است:
نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام.
به نظر می رسد که باید توافقها و همکاریهای بیشتری بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. جلسات هماهنگی از همان سال 1397 شروع شد. دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان:
ما در حوزه قانونگذاری اشکالات متعددی رو داریم در بحث مراجع و تعدد مراجع قانونگذاری، برخی ابهام‌هایی که در برخی از قوانینمون وجود داره و شیوه قانونگذاری ما. انشاءالله امیدواریم که با هدایت این شورا این سیاست‌ها هر چه زودتر مراحل اجرای خودش رو هم سپری کنه.
در 40 سال گذشته شورای نگهبان طبق قانون اساسی به وظایف خود عمل کرده است، اما سیاست‌های جدید می‌خواهد روند قانون‌گذاری را ارتقا دهد. بنابراین در برخی قسمت‌ها باید وظایف روشن‌تر و کامل‌تر شود. دکتر فتاحی، معاون پژوهشکده شورای نگهبان:
ما در خصوص مغایرت با مواد شرعی توی اصل 4 قانون اساسی تأکید صورت گرفته، اما ما یه سازوکار مشخصی برای تضمین این نداریم. هر جا هم که شورای نگهبان خواسته از این صلاحیت استفاده بکنه، برخی اومدن و این صلاحیت رو زیر سوال بردن، در حالی که این صلاحیت مصرح در اصل 4. یکی از علتهایی که این صلاحیت اونطور که باید و شاید در ساختار حقوقی ما مد نظر قرار نگرفته اینه که ما سازوکار لازم رو برای تضمین اصل 4 نداریم، یعنی سازوکار حقوقی که از طریق اون فقهای شورای نگهبان اعلام بکنن که این مصوبه مغایر با موازین شرعه. خب این سازوکار وجود نداشته تا حالا و نیازمند به این هست که یک سازوکاری طراحی بشه. خب حتما نقش شورای نگهبان در تدوین این سازوکار باید فعال باشه، یا حالا از طریق تفسیر قانون اساسی، یا از طریق آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، یا از طریق قانونی که در مجلس تصویب میشه و شورای نگهبان نقش فعالی در تدوین اون طرح میتونه داشته باشه، باید این خلع رفع بشه.
تجربه 11 دوره مجلس قانونگذاری به ما یاد داده است که قانون خوب قانونی است که قابل اجرا باشد و قابل سنجش باشد، معطوف به نیازهای واقعی باشد و شفاف و بدون ابهام نوشته شود. همه این نیازها در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری آمده تا قانون کپی برابر اصل نیازهای جامعه باشد. دکتر میر محمد صادقی، معاون پیشین قانون مجلس شورای اسلامی:
ما در کشورمون به نوعی از تنوع مراجع قانون‌گذار برخوردار هستیم که طبعاً مشکلاتی رو هم ایجاد میکنن، حالا چه در حد خود بحث قانون که علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعضاً بعضی از شوراها مثل شورای انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و از این قبیل به هر حال قوانینی رو وضع میکنن، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، بالاخره اینها آرایی دارن که در حکم قانون هست و این تعدد به نظر من یکی از مسائل و مشکلات اصلی است. شاید در کمتر کشوری اینجور تعدد در قانونگذاری و در مراجع قانونگذاری باشه. این راجع به خود قانون تازه. بعد حالا میرسیم به آیین نامه ها و مصوبات و اینها که خیلی وقتا از لحاظ عدد تعدادش بسیار بیش از قوانینه و مراجع مختلف به ویژه خود دولت و هیئت دولت خب مصوبات و آیین نامه هایی رو تصویب میکنن. حتی ممکنه بعضی از اینا خلاف قانون اساسی هم باشه، حتی بعضی از آیین نامه ها مصوبات.
طبق آنچه در قانون آمده است، کار شورای نگهبان بعد از قانون نویسی است و آنها نمی توانند در روند قانون گذاری در مجلس ورود کنند. اما تجربه نشان داده می شود با یک همفکری و نگاه مشورتی بین مجلس و شورای نگهبان هزینه های قانون نویسی را کاهش داد. این نیازی است که بر اساس سیاست های کلی قانون نویسی قابل استناد است. دکتر فتاحی، معاون پژوهشگره شورای نگهبان:
کار شورای نگهبان، وظیفه شورای نگهبان بعد از تصویب مصوبه شروع میشه. این فرآیند قانونیه، اما به نظر میرسه که میشه با استفاده از ظرفیت هایی که امروز در شورای نگهبان وجود داره و ظرفیت هایی که مجلس شورای اسلامی داره، از این هزینه ای که بر دوش نظام قرار میگیره، از این هزینه ای که داره ایجاد میشه در فرآیند قانونگذاری که هی یک طرح یا یک لایحه‌ای که در مجلس تصویب میشه به طور مرتب بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رفت و برگشت داشته باشه، برای رفع این موضوع به نظر میرسه که میشه سازوکاری رو طراحی کرد که حالا نه از طریق تفسیر رسمی و نه از طریق ارائه نظر رسمی، بلکه شورای نگهبان با استفاده از ظرفیت هایی که داره، با استفاده از نظرات کارشناسی که اساتید حقوق مطرح میکنن و همینطور مجلس شورای اسلامی، سازوکاری رو طراحی بکنن که یک مصوبه قبل از اینکه به تصویب برسه حداقل یک بار از حیث مغایرت با قانون اساسی مورد پالایش قرار بگیره. شاید نهادهای پژوهشی مجلس شورای اسلامی و نهاد پژوهشی شورای نگهبان که حالا مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگری شورای نگهبان هستن، میتونن با همکاری همدیگه، نه در قالب رسمی، باز هم عرض بکنن، چون شورای نگهبان صلاحیت‌های قانونیش بعد از تصویب یک مصوبه شروع میشه، اما در قالب‌های نظرات مشورتی و نظرات کارشناسی بتونن این معضل رو به حداقل برسونن و رفت و برگشت یک مصوبه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا بکنن.
اما شورای نگهبان برای نظارت دقیق بر قانون نیاز دارد که بازوی مشورتی کامل و پیشرو داشته باشد. واقعیت آن است که نوشتن قانون‌های مختلف نیاز به تخصص‌های مکمل غیر از دانش حقوق دارد. دکتر کدخدایی این هفته در جریان یک قانون اقتصادی اینگونه گفته بود:
همچنین لایحه اصلاح مواد 1.7 و 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که ایرادات متعددی متوجه این مصوبه شو، فکر میکنم 6-7 مورد ایراد رو داشتیم در این زمینه. اول اینکه خب در این اصلاحیه اشاره شده بود به یک هیئت داوری که این هیئت داوری ترتیبش با اصل 139 و رابطه اون مشخص نبود، طبیعتاً ابهام گرفته شد. همچنین عدم ذکر شروطی مانند وساقت و امانت بود
که مواجه با ایراد آیین فقهای معظم شورای نگهبان شد و خلاف شرع شناخته شد.
شورای نگهبان برای رسیدن به یک تحلیل درست و نتیجه دقیق نیاز به بررسی پژوهشی دارد. اینجاست که فلسفه شکل‌گیری پژوهشگاه شورای نگهبان معلوم می شود. دکتر فتاحی معاون پژوهشکده شورای نگهبان:
با توجه به دستوری هم که مقام معظم رهبری داشتن برای استفاده از نظرات کارشناسی، یک نهاد کارشناسی، یک بازوی کارشناسی داره تحت عنوان پژوهشکده شورای نگهبان. مصوبات قبل از اینکه، یعنی بعد از تصویب در مجلس و حتی در مواقعی در فرایندهای قانونگذاری توسط کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان که عمدتاً هم متخصصان جوانی هستن، یعنی دانشجویان دکتری و افرادی که دارای مدرک دکتری هستن از دانشگاه‌های معتبر کشور در رشته‌های حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره. جلسات متعددی با نهادها گذاشته میشه، نهادهایی که دخیل هستن در فرایند موضوع. جلساتی با کارشناسان مرتبط با موضوع برگزار میشه. نظرات کارشناسی اساتید در حوزه‌های مختلف، نظرات کارشناسی نهادهایی مثل بازو مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نهاد متولی موضوعات حقوقی ناظر بر طرح‌ها و لوایح در حوزه قوه مجریه و نهادهای مثل این اخذ میشه و یک گزارش دقیق و جامعی از موضوع شناسی پرونده، اینکه اصلا آیا این مصوبه در حال حل چه مشکلاتی هست، آیا ناظر بر اهدافش طراحی شده یا نشده و سوالاتی از این دست که کلیات موضوع رو تبیین میکنه برای اعضا، و گزارشی ناظر بر مواد، تک تک مواد، اینکه آیا مقایرتی با قانون اساسی دارن ندارن و تبیین اونها برای اعضای شورای نگهبان ارسال میشه که ما در حال حاضر برای تمامی مصوبات مجلس دو بازوی شورای نگهبان، این مجمع مشورتی حقوقی و مجمع مشورتی فقهی، ناظر بر موضوع شناسی و ناظر بر مواد، گزارش هایی رو در اختیار اعضا قرار میده. هرچند که ما به عنوان مرجع رسمی این کار کارشناسی مفصل روی مصوبات انجام میدیم، در کنار این خود اعضا هم با استفاده از نهادها و اندیشکده هایی که در ساختار نظام ها وجود داره و در حال ارائه نظر هستن، با ارتباط با اونها خودشون هم نظراتی رو میگیرن. یعنی اینجوری نیست که یک مصوبه بداهتا در شورای نگهبان مطرح بشه و بداهتا شورای نگهبان در مورد اون نظر بده، و پیش از اینکه این مصوبه در شورا مطرح بشه کارهای کارشناسی مفصلی روی اون انجام میشه.
قانونگذاری یک فرایند پیچیده تخصصی و ساختارمند است. به همین دلیل همه نهادهای قانونگذاری باید در کنار هم برای رسیدن به یک قانون خوب تلاش کنند. قانونی که بتواند جامعه بهتری بسازد.
عصر شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. به ساعت 17:30 دقیقه رسیدیم و حالا این برنامه تقدیم به شما که خیلی خاص هستید.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
Thank you.
باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایرانی های خوشفکر